برای ظهور امام زمان پنج دلایل روشن و معروف هست که یکیش اینه که گرفتگی خورشید تو اول و آخر ماه رمضان و علائم دیگه. سوال من این بود که اگه این علائم برای ظهور امام زمان هست، پس چرا ما هر هفته برای ظهور امام زمان هر جمعه دعای ندبه میخونیم، گریه و زاری میخونیم و هر شبش دلمون میگیره که چه امام زمان ظهور نکرد؟ خب میتونیم منتظر این علائم بشیم تا وقتی این علائم رو مشاهده کردیم بفهمیم که خب ظهور امام زمان نزدیکه. دلیل این همه گریه و زاری اینا که ما میدونیم علائم نیست، بدونی که علائم رو ببینیم این کارا رو میکنیم چیه؟
علائم ظهور خودش اقسامی داره، بعضی ها حتمی الوقوع هست، بعضی ها محتمل الوقوع هست، بعضی ها تا حالا واقع شدن، خیلیشون تا حالا واقع شدن مثل حکومت بنی عباس، حکومت بنی امیه و بسیاری از مثلا مسائل اجتماعی که تا حالا واقع شدن. اینها ربطی به اون تکلیف ما در قبال دعا کردن و صدقه دادن و انتظار فرج و اینها نداره. اون یه بحث وقتی مثلا میگن که برای اینکه شما به مقصد برسید باید تو راه باشید، حرکت کنید، تلاش کنید، اما توجه داشته باشید یه تابلوهای هم سر راهتون هست. یه تابلو اون یه تابلو، این تابلوها هرگز ربطی به یعنی مسئولیت ما رو بر نمی داره که ما راه نریم بیم، حالا که تابلو هست تا به اون تابلو نرسیم پس مقصدی نیست، بنابراین اصلا ما حرکت نکنیم. نه، ما باید حرکت خودمون رو بکنیم. بله، در مسیر حرکت که داریم میریم به تابلوهای هم بر می خوریم. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که خب یکی از تکالیف ما وقتی ما دعا میکنیم برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، در واقع دعا میکنیم که با همه مقدمات و مؤخراتش واقع بشه دیگه. در واقع دعا میکنیم خدایا این علائمی که بناست واقع بشه رو اگر حتمی هست و ضرورت داره و باید هست، یعنی البته وابستگی نیست بین این علائم و ظهور حضرت مهدی، جنیست که بیم اگر این علامت نبود ظهور هم نیست. حالا بر فرض مثال که اگر چنین ضرورت هم داشته باشه، ما دعا میکنیم که این مقدمه فراهم بشه تا زیر مقدمش فراهم بشه و دعای ما و ندبه ما و انتظار ما شامل همش میشه، مقدمه، نشانه و زل مقدمه و اون چی که نشانه بهش مربوط هست. این هم نکته دوم که خلاصه نکته قابل توجه هست که عزیزان شنونده توجه داشته باشن. ما دعا میکنیم که امام زمان علیه السلام در ظهورشون خداوند تعجیل بفرماید. این معناش اینه که هر چیز لازم هست برای ظهور اینها فراهم بشه، این هیچ اشکالی نداره. نکته آخر این که علائمی که خواهرمون فرمودن، حالا بعضیاش شاید جز علائم حتمی الوقوع هست اما بعضی هاش خیر، نهایت اینه که برفرض که حالا ملازمه هم باشه، مثلا دجال که حالا از علائم ظهور دونسته شده، آیا واقعا دجال یه آدمه با اون مشخصاتی که در روایت نقل شده یا نه یه تکنولوژیه، یه مسئله ماشینا رو خبر نداریم. بنابراین این که بگیم که پس ما منتظر باشیم بعد از اینکه دجال ظهور کرد اون وقت ما هم دعا بکنیم، نه، معلوم نیست شاید دجال ظهور کرده باشه.
یعنی روایت جوری هستش که بشه اینجوری تعبیر کرد؟
هیچ اشکال نداره، چون به هر حال خارق عادت دیگه.
بله،
امر خارق عادتی که در اونجا هست، موجودی که یه چشم داره، چشمش وسط پیشانیشه، نمیدونم چقدر با اون عظمت‌های عجیب و غریب که گفته شده، خب این موجود عادی که نیست.
درسته،
وقتی عادی که نشد، خب شما میتونید بر ماهواره، بر نمیدونم اینترنت، بر چیزهای دیگه هم حملش بکنی. حاصل عرضم اینه که آیا ما میتونیم یقین کنیم که حتما یه چنین علامتی باید واقع بشه؟ یک، و این علامت هم مراد همینه فقط؟ دو، نه، این چنین چیزی که نیست. بنابراین ما دعای خودمونو میکنیم و تکلیف ما هم دعا کردن هست. در روایات فراوانی گفته شده که اصلا فرج شما در فرج حضرت مهدی علیه السلام هست و ثوابی که داره این انتظار و افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، یا در بعضی از روایات داریم در انتظار فرج بودن همانند کسی است که در رکاب امام زمان علیه السلام به شهادت رسیده، بلکه از اون بالاتر در خیمه حضرت هست، بلکه از اون بالاتر در رکاب حضرت به شهادت رسیده الی آخر. خب این روایات همه تکلیف ما رو روشن میکنه که صدقه بدیم، دعا کنیم و ندبه کنیم و در انتظار فرج حضرت مهدی علیه السلام باشیم.
بله، حالا ارزش تربیتی هم داره که مستقلا
بله مخونه. آثار تربیتیش هم فراوان هست. حقیقت اینه که اگر انسان در چنین انتظاری باشه، خب کسی که واقعا راست بگه و منتظر باشه زمینه رو فراهم میکنه دیگه. اگه شما منتظر مهمان باشی، آیا خونه رو تمیز نمی‌کنی؟ خونه رو مرتب نمی‌کنی؟ اگر ما منتظر امام زمان علیه السلام باشیم، زمینه رو فراهم می‌کنیم برای اون جامعه‌ای که حضرت بناست بسازه. و اون جامعه همون جامعه ایدئالی است که برای همه انسان‌ها در طول تاریخ ایدئال ترین جامعه بوده. یعنی همه اون جلوه‌های تکامل انسان تو اون جامعه کاملا تجلی میکنه. خب یه چنین جامعه دیگه بهتر از اون نمیشه. و اگر انسان بخواد به اون جامعه نزدیک بشه، خودش رو میسازه، اطرافیانش رو میسازه و یعنی آثار تربیتیش رو، شاید قوی ترین آثار تربیتی در همین انتظار مترتبه.
بله، گاهی آدم پیش خودش فکر میکنه جناب استاد محمدی که ما مدام در فکر و ذکر مسائلی هستیم. اگر همین فکر و ذکر و حرف زدن معمولی خودمون رو توی جهت مثبتی قرار ندیم، توی جهت منفی قرار میگیره. یعنی از جهت همین کلامی هم اگر مدام به فکر اون ولی الله العظم بخوایم باشیم، به یاد اون خصوصیات بخوایم باشیم، خیلی متفاوت میشه نظر رو همجوری که شما اشاره کردین، با حالتی که رها کنیم اینو ببینیم هر فکری که از بیرون میخواد در ذهن ما بیاد، هر کلامی که از بیرون میخواد القا بشه بر زبان ما، مسلم یه شخصیت دیگه به مرور میشیم.
بله.
یا به تعبیر دیگه، به تعبیر اهل سلوک، ما خودمون رو هر چی به آتش نزدیکتر کنیم، کم کم اون حرارت آتش ما رو هم به جنس خودش تبدیل میکنه. خصوصیات امام زمان هم همینطوری میتونه باشه و همه ذکرهای دیگه. آدم گاهی تصور میکنه که اگه این صلوات رو الان نفرستم، یک چیز دیگه تو ذهن من میاد. با همین مشغول میکنم ذهن خودم رو به یک مسئله مثبت‌تر. این حداقل آثاری است که بر این قضیه هستش، آثار سیاسی که در اینجا وجود داره. اون مدینه فاضله ای رو که ما برای خودمون میسازیم دیگه مدینه فاضله غربی نیست، مدینه فاضله ای که امام زمان میخواد بیاد برای ما ترسیم کنه.
درست.
تمام نکات دیگه
که شما رو باشه خوشحال من در سطحش میارم پایین‌تر که قابل فهم برای عامه باشه. و اون اینکه وقتی ما در انتظار امام زمان علیه السلام بودیم، دعا برای امام زمان علیه السلام کردیم، اولین سوالی که به ذهن ما میرسه، خب این امام زمان کیه؟ میریم دنبال شناخت و معرفت نسبت به حضرت. معرفت همان و عشق و محبت نسبت به حضرت همان. عشق و محبت همان و مطیع و اطاعت کردن از او همان. یعنی همین دعا خودش زمینه میشه که انسان به کمال برسه، چون اینا بر هم مترتبه ها.
درسته.
وقتی انسان دعا میکنه میگه خب من به کی دعا میکنم؟ برای کی دارم گریه میکنم؟ برم بشناسمش. وقتی شناخت عاشقش میشه، وقتی عاشقش شد مطیعش میشه، یعنی میشه انسان کامل. همینطور قدم به قدم به کمال انسانی نزدیک میشه.
تبیان.net گنجینه صوتی